از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اختلافات در خلق که چجور چگونه از فعل واحد الهی این اختلافات نشأت گرفته، اقتضای این اختلافات به چه نحو بوده، اقتضای این اختلافات در کجا بوده، در جواب بر این سوال که فرمودن جزء سوالات غامضه و مشکله در حکمت هست، بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمودن که در زمان حکمای سابقین، حکمای الهی علی الله مقامهم، به این جور جواب داده شد بر این سوال که اختلافات در خلقت ناشی از اختلافات در قابلیت ها هست و فرمودند که این جواب که جواب حق هست و عین خارج واقع و عین مطابق با محکمات آیات و که و احادیث اهل بیت علیهم السلام هست، ولی جواب از وسط راه به بعد را توضیح و شرح می فرماد و از ابتدای راه هنوز سؤال بر جای خودش باقی هست، چون خود قابلیت ها مخلوق خدا هست و خود اختلاف در قابلیت ها هم این سؤال برش وارد هست که چگونه خدای متعال به واسطه مشیت واحد خودش قابلیت های مختلف آفرید، حکمت الهی به چه نحو جاری شد. بعد بزرگوار علی الله مقامه در درس بعدی که الحمدلله تحقیق کردیم فرمودند که اگرچه جواب بر این سوال در حکمت الهی در بنای تعلیم و تعلم انبیا و اولیاء علیهم السلام به این نحو بوده که جواب بر این سوالات به دست اهل ایمان، به دست طالبین معرفت برسه و جزء برنامه ها و اهداف خلقت بوده که تعلیم حکمت بگیرن اهل ایمان، اهل ایمان حکمت را فرا بگیرن، صاحب معرفت بشن، حکمت شخص را با معرفت میکنه، این جزء برنامه های آفرینش هست. با این وجود چرا این حکمت اینقدر مستور و مغفول و مجهول واقع شده؟ ریشه محرومیت را، ریشه مغفولیت را و مستوریت را بزرگوار علی الله مقامه در خود مکلفین دیدن، یعنی خود شخص مکلف اقتضاعاتی داره در خودش که به واسطه این اقتضاعات خودش را از حکمت محروم میکنه. اون عوامل و اسبابی که شخص را محروم میکنه از تعلیم و تعلم حکمت در یک عبارت خلاصه و کوتاه فرمودن که غرض و مرض. مرض یعنی بیماری باطنی، غرض هم یعنی نیتهای غیر خدایی، نیت غیر خدایی شخص و اون امراض باطنی شخص که با دست خودش به اختیار خودش برای خودش فراهم میکنه شخص را از حکمت محرومش میکنه. و بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در تفاصیل توحید شدن، اثبات توحید شدن که گفتیم که اثبات توحید که از جمله لوازم دلیل تسدید و تأیید الهی هست، باعث میشه در تمام ابعاد و در تمام عناوین اعتقادی شخص به یقین برسه. و انتهای درس هم فرمودند که حجت خدا به چه نحو واضحه، حجت بالای حجت، نور بالای نور، که خدا چجور حق را واضح کرده برای اهلش و ظلمت بالای ظلمت، که چجور خدا باطل را رسوا کرده و مفتزه کرده، ظلمتی بالای ظلمتی. رسیدیم به درس جدید. در درس جدید باز ابتداعا حکیم مشفق ناصح علی الله مقامه دلسوزی فرمودند برای اهل ایمان، برای طالبان معرفت، که این نکته را متذکر بشن که حکمت خیلی آسانه، یاد گرفتن حکمت مشکل نیست. و تذکر مجدد فرمودن اگر اشکالی پیدا بشه، اشکال در خود شخصه. تا وقتی که فرصت داریم، حیات را داریم، این زندگانی را، اسباب را و زمینه ها را مهیا کردن برای ما، حجت خدا صلوات الله علیه، این سلامتی را، این فراغ بال را، این وقت را، این فرصت را، این استعداد را، این اسباب را حضرت فراهم کرده، اگر که عوامل درونی را، اگر که اغراض را، امراض را از خودمون کنار نگذاریم، خودمون را محروم میکنیم از حکمت. به دست خود ما هست، به اختیار خود ما هست، وقت داریم و این وقت را اگر که قد ندانیم، فرصت را از دست خواهیم داد. میفرماد در یک درسی که در یک جای بزرگوار میفرماد اون وقتی که کار از کار بگذره و ندای الرحیل، ندای کوچ کردن برسه برای هر شخصی که به زودی برش این ندا خواهد رسید، دیگر فرصتی برای کسب معرفت حاصل نمیشه، اسباب دیگه مهیا نیست. میفرماد وقتی که این بدن به درد بیاد، وقتی که حواس متفرق بشه، پریشان بشه، دیگه فرصتها را از دست دادیم. انشاءالله قبل از اینکه این زمان و این وقت به سراغ ما برسه، همین الان میفرماد همون جایی که شخص بهش این ندا میرسه، همون جا باید که عزمش را جزم کنه. تسویف، به تأخیر انداختن، به فردا انداختن ها، این از تسویلات شیطانه. ادامه درس بزرگواره. میفرماد که انسان غافل، غافل جاهل که سر کلافه به دستش نیست و غرض و مرض دارد و خیالات میکند برای او مشکل است. اهل حکمت ابوابی چند دارند، آنها را القا میکنند. هر کس اهلش بوده یاد میگیرد، همین که یاد گرفت همه جا جاری میکند. همین قدر که انسان فهمید در نحو که هر فاعلی مرفوع است، دیگر حالا میخواهد زید فاعل باشد، میخواهد عمر فاعل باشد، میخواهد خدا فاعل باشد، میخواهد خلق باشد، جن باشد، انس باشد، نبات باشد، جماد باشد، حیوان باشد، انسان باشد، هر چه باشد، جوهر باشد، عرض باشد، هر چه میخواهد باشد. این کل فاعل مرفوع را که یاد گرفتی، تمام فوائل که در ملک خدا هست همه را میدانی، که هر چه فاعل است مرفوع است و همه مسائل حکمت از همین باب است. حالا کسی یاد نگیرد کل فاعل مرفوع را و نتواند جاری کند، میشنود زیدون ضربه، یاد میگیرد زیدون فاعل و ضربه فعلش، بعد میشنود امرون ضربه، آن را هم یاد میگیرد و هاکذا. همه جا معطل است. اما اصل مطلب را که یاد گرفت که کل فاعل مرفوع، این مطلب کلی شده و همه جا جاری شده، همه جا جاری است و احتیاج به تحصیل جدیدی ندارد. شما انشاءالله مشق کنید، نفس را ریاضت بدهید که کلی را به دست بیارید. خب تا به اینجای مطلب یک نصیحت بسیار مهم با تأکید بسیار، با قید تأکید خیلی مهم از بزرگوار علی الله مقامه، که بنابر این نصیحت یکی از تلامذه بزرگوار که چه عرض کنیم، یکی هم نه فقط همین بزرگوار، یک تلمیذ خاص، نوع برنامه شاگردان این بزرگوار علی الله مقامه این بوده که کلیات حکمت داشتن. اگرچه مرحوم میرزا کریم کرمانی یکی از شاگردان این بزرگوار جمع آوری کرده، اما در نوشتجات سایر تلامذشون، مرحوم نفیسی رضوان الله علیه و سایرین، حتی مرحوم آقای سید هاشم لاهیجی رضوان الله علیه، نوع این کلیات حکمت را به دست آوردن. اگرچه خب هر کدوم از بزرگواران متصدی امر خاصی بودند، ولی نوع این مطلب در میان این تلامذه به دستور این استاد بزرگوار علی الله مقامه جاری بوده، جریان داشته. اینجا می فرماد سعی کنید در حکمت کلیات را به دست بیارید، اصول کلیه حکمت را. می فرماد حکمت، فرمود اینجا، علم آسانی هست برای اهلش، کسی اهلش نباشه خیلی مشکله. حکمت برای اهلش خیلی آسانه و از جمله هر علمی یک روش یادگیری داره، یک سری فوتو فنهای تعلیم و تعلم داره. هر علمی یک نوع روش یادگیری خاصی داره. انسان باید از استاد بره تعلیم بگیره. استاد حکیم علی الله مقامه اینجا تعلیم میدن. کسی میخواد حکمت یاد بگیره، کسی میخواد حکیم بشه، در حد خودش صاحب معرفت بشه، اگر بره مثلا جمله ها رو یکی یکی اعراب گذاری کنه، مثل این عوامی که قرآن میخوانن، یک جا اگر اعراب روی حروف نباشه معطل میشه. همش باید انسان حروف عربی را، کلمات عربی را مثلا برای اینا اعراب گذاری کنه، علامت گذاری کنه. اینجا تنوینش زم، اینجا تنوین رف داره، اینجا تنوینش نصب، اینجا جر، اینجا زمه بگذار، اینجا فتحه بگذار، اینجا کسره بگذار. کسی که کلی دستش نیست، هی در جزئی جزئی باید برای این علامت گذاری کنن، همیشه معطله. ولی کسی که اصول کلی دستش بیاد، کلیات این حکمت دستش قرار بگیره، مثل همین نحوی که مثال زدن، آقا هر جمله‌ای که دیدی این فاعلش در اونجا بود، این فاعل را علامت رفع بگذار. هر جا دیدی که این جمله مفعول داشت، مفعول را منصوبش کن. دیگه معطل نمیمانه بنشینه یک نفر بیاد براش اعراب گذاری کنه، همونجا کار خودش را از پسش برمیاد، همونجا خلاصه معطل نمیشه، اصول کلی در دستش واقعه. میفرماد حکمت هم همینه. حکمت سعی کنید، بزرگوار میفرماد علی الله مقام، کلیاتش را به دست بیارید. ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت، وقتی کلی حکمت را به دست آوردید، اون وقت بر حسب اون کلی در هر جایی که وارد بشید، در هر مسئله حکمی که وارد بشید، به واسطه این کلیات معرفت پیدا می کنید در اون مسئله، در اون مسئله معطل نمی شید، در اون مسئله انوار الهی را می بینید، معرفت الله را در اون مسئله بر حقش واقع می شید، بر حسب خلاصه اون استعداد خودتون، قابلیت های خودتون. پس این خیلی امر مهمی هست، دستور اکیدی هست. اگر که انشاءالله به نامون بر این باشه، انشاءالله اهل انصاف باشیم، اگر اغراضی هست، امراضی هست، انشاءالله تمرین بکنیم، سعی بکنیم اینها را برطرف بکنیم، اهل انصاف باشیم، انشاءالله با خودمون رو راست باشیم، انشاءالله توجهمون را به اماممون صلوات الله علیه قرار بدیم و انشاءالله بتوانیم این کلیات حکمت را بر حسب اون چیزی که برش سعی بکنیم، کوشش کنیم به دست بیاریم. خیلی مهمه حتی در همین شبهات جدید، در همین علوم جدید، علوم جدیدی که گفته میشه، بیان میشه، مسائلی که عنوان میشه، در هر مسئله‌ای با این چراغ کلیات وارد بشیم، از پس این مسئله برمیاییم، در این مسئله در نمیمانیم، در این مسئله دچار شک و شبهه نمیشیم، بر یقین هستیم در دینمون، بر معرفتمون بر یقین هستیم. پس انشاءالله باید این بنای ما باشه، یعنی این سرلوحه تعلیم و تعلم ما باشه در حکمت. اینجور نبوده، اگر این گفتیم بعضی تسویلات شیطان ملعون از نقطه ضعف ناقصین اهل ایمان ملعون سوء استفاده میکنه. شاید تا به حال اینجور مثلا به ذهن ها رسیده، به گوش ها رسیده که این درس های حکمت مال ما نیست، اینها مال حکما هست، مال شخص حکیم هست، من را چه به حکمت. الان چیزهایی که میخوانیم، یاد میگیریم، میبینیم اینا همه تسویلات ابلیس بوده، خدا لعنتش کنه. میفرماد که شخصی که غرضش را و مرضش را کنار گذاشته، صاحب انصاف شده، احتیاج به عربیت نداره، احتیاج به ملا شدن نداره، حکمت یاد گرفتن احتیاج به عربی دانستن نداره، احتیاج به ملا بودن نداره، احتیاج به ضمیر صاف داره، احتیاج به قلب زلال داره، احتیاج به نیت خالص داره. این انسان در حد خودش میتوانه حکیم باشه، حکیم باشه. خدا انبیا را فرستاده که اشخاص حکمت یاد بگیرن، حکیم باشن در حد خودشون. پس سوره جمعه را به چه میخوانیم؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. قبلها گذشته ها در گمراهی بودن، یعنی اونهایی که فکرهای اشتباه میکردن. ما فرستادیم انبیا را، اولیا را، حجت ها را به شما حکمت تعلیم بدن. پس انشاءالله سر لوحه حکمت یاد گرفتن این از کلیاتش را به دست بیاریم. اگرچه دیگران قدر ندانن، اگرچه دیگران روغنهای ریختشون را نظر حضرت عباس میکنن، بکنن، چقدر با دین خدا، با چه نگاه پستی با دین خدا رفتار میکنن، داشته باشن رفتار بکنن، ما چه کار به دیگران داریم. الحمدلله امام علیه السلام حضرت توجه داشتند به ما، این عبارات به ما رسیده به حفظ حضرت، تک تک این کلمات و عبارات اینها را بقیت الله به ما رسانیده، به حفظ حضرت به ما میرسه. پس انشاءالله این کلیات را سعی کنیم، گدایی کنیم از بزرگوار، التماس کنیم از حجت خدا، انشاءالله کلیات را به دست بیاریم که در هیچ زمینه دچار شک و شبهه انشاءالله دیگه نباشیم، بتوانیم در هر جا به واسطه این کلیات حکمت به حق امور جاری بشیم. می فرماد که این مطلب کلی شده و همه جا جاری شده، اما اصل مطلب را که ببخشید بالاتر بودیم، این کل فاعل مرفوع را که یاد گرفتی، تمام فوائل که در ملک خدا هست همه را میدانی، که هر چه فاعل است مرفوع است و همه مسائل حکمت از همین باب است. حالا کسی یاد نگیرد کل فاعل مرفوع را و نتواند جاری کند، میشنود زیدون ضربه، یاد میگیرد زیدون فاعل و ضربه فعلش، بعد میشنود امرون ضربه، آن را هم یاد میگیرد و هاکذا همه جا معطل است. هی بعد بهش بگن آقا اینجا زید فاعله، اینجا ضربه فعلش شده، زید را اینجا مرفوعش کن. دست جمله بعد آقا اینجا امر را مرفوعش کن، هی باید بهش بگن علامت این را این بگذار. اگه یک نفر نباشه این اعراب گذاری کنه اینجا معطل میمانه. اما اصل مطلب را که یاد گرفت که کل فاعل مرفوع، این مطلب کلی شده و همه جا جاری شده، همه جا جاری است و احتیاج به تحصیل جدیدی ندارد. شما انشاءالله مشق کنید، نفس را ریاضت بدهید که کلی را به دست بیارید. پس عرض میکنم که هر چیزی را که میبینید موجود است و یک صفتی در او موجود نمیبینید. مثل اینکه میبینید آهنی را و میبینید گرم نیست یا سرد نیست و میبینید بعد گرم میشود، مثلا دیگر در این شکی شبهی ریبی نکنید که این گرمی از خارج وجود این آهن آمده، به این آهن تعلق گرفته. و همچنین آهنی را دیدی سرد نبود، بعد دیدی سرد شد. آدم می فهمد این سردی از خارج آمده، این را سرد کرده و این بابیست از ابواب توحید که خیلی از آن غافله. پس همین که می بینی صفتی در چیزی نیست و آن صفت در آن چیز پیدا می شود، می فهمی که آن صفت از خارج وجود آن چیز آمده، ملحق به این شده، عارض این شده، لازمه وجود این چیز نیست. دیگر حالا اعم از فرق نمی کند آهنی را شما دیده باشید سرد و بعد ببینیدش گرم، یا همیشه گرم دیده باشیدش. بفهمید این را که گرمی دخلی به حقیقت آهن ندارد. و خیلی از مردم که عوام الناس هستند، چیزی را که ابتداش را میبینند نیست و بعد موجود شد، بعد معدوم شد، این را میفهمند تازه پیدا شده و حادث است. اما خیلی از مردم هستند که چیزی را که مبدأش را نمیبینند، منتهاش را نمیبینند، حکم نمیتوانند بکنند که این حادث است و تازه پیدا شده. این ضعف نفسشان است. پس اگر کوه عظیمی را دیدی که تا دیده ای همیشه بوده، به محض این که کوه دوام زیاد داشته باشد حکم مکن کوه قدیم است، چرا که ارتفاع لازم جسم نیست. همین که میبینی سنگ ها را که روی هم میریزی تلی میشود، حالا یک تلی را ندیده ای، چه وقت این سنگ ها را روی هم ریختن، لکن تو حکم کن که این تل تازه پیدا شده. اگر چه ندیده ای سنگ ها را کی روی هم ریخت، شک مکن که این خودش پیدا شده، کسی این را روی هم ریخته و ساخته. پس هر چیزی را مبدأش را و منتهاش را دیدی و صفتی را ببینی نبود و تازه پیدا شد، میفهمی حادث است. و اگر درست فهمیدی میفهمی خواه مبدأش را ببینی خواه نبینی حادث است. این یک کلیه حکمت. چقدر کمک میکنه؟ میفرماد آقا اگر دیدی در یک شی، در یک جسم، دیدی این جسم یک صفتی را مثلا مثل آهنی که مثال زدن، یک صفتی را مثل گرما، این آهن یک صفتی را نداشت، گرم نبود، بعد گرمش کردی، میشه آهن را گرمش کرد، میشه آهن را سردش کرد. گرما و سرما هیچ ذاتی آهن نیست. یا به قول آسانتر، آهن محتاج به این هست که گرمش بکنن، محتاج به این هست که سردش بکنن. گرمی و سردی اگر به آهن بدن گرم میشه، اگر آهن را سرد کنن آهن سرد میشه. آهن ناداره، آهن دارا نیست، آهن ناداره. صفات خودش را، حالات خودش را آهن ناداره، عاجز ناداره، دارا نیست. اگر بخوان ازش بگیرن میگیرن. آهن را ریختی توی اسید، آهنیتش ازش گرفته شد. در اسید حل شد. آهن را گذاشتید در آب، زنگ زد، خرد شد، به یک ماده دیگر تبدیل شد. میفهمی که این جسم، این طول و عرض و عمق، حالاتی که برش داخل میشه، حالاتی که ازش خارج میشه، این حالات مال این ذاتی این نیست. هیچ کدوم از این اشیا واجد صفات خودشون، مالک صفات خودشون، به لفظ بهتر بگیم مالک صفات خودشون نیستن. پس میفهمی هر شیئی را، هر جسمی را که دیدی، یک جا که دیدی، هر جسم دیگری را که دیدی، میفهمید که این را داراش کردن. و الان که این صفت را دارا هست، خودش مالک این نیست. اگر که برش غالب بشن، اگر ازش بگیرن، نادار میشه. محتاج این بیچاره که این را حفظش کنند بر این حالت. پس اگر دیدی این خورشید را در آسمان، اگرچه ندیدی روز اولش را که کی ساختندش، ندیدی، عمرت به این قد نداده که ببینی این خورشید را کی ساخت، ولی میدانی وقتی یک کلی را دانستی، میدانی که این جسم که یک طول و عرض و عمقی داره و الان گرمه، این را گرمش کردن، این را، این صفات را بهش دادن، مثل سایر اجسام. اگر یک کوهی را دیدی، رفتی مثلا یک کوهی دیدی، کوه دماوندی دیدی، همینجا کوه بینالودی دیدی، همین کوه سنگی را دیدی، کوه سنگی همین در مشهد را، اگرچه نبودی، روز اولی که ببینی این را خلقش کردن، سنگ ها را روی هم گذاشتن، ترکیبش کردن، ولی وقتی در یک جسمی دیدی که این صفاتی که این جسم داره، این جسم نادار هست نسبت به این صفات، ذاتی این جسم نیست، میدانی، یقین داری که یک وقتی این کوه را درستش کردن، حالا هزار سال پیش بوده یا صد هزار سال پیش یا یک میلیون سال پیش، هر چه بوده، یک روزی بوده که این کوه را درستش کردن. چقدر انسان وقتی کلیه حکمت دستش باشه، چقدر آسان در همه مسائل جاری میشه. حالا انسان این کلی دستش نباشه، یک نفر بیاد بگه که از کجا معلوم این عالم سانه داشته باشه، این عالم را ساخته باشندش، همینجا چقدر متحیر میشه. ولی وقتی ذهنش مرتاض شده باشه به حکمت، یک حرفی بزنه میگه داره چرند میگه، هزیان میگه، اصلا به این حرف توجه نمی کنه وقتی معرفت داره. ولی وقتی معرفت نداره، دستش هیچ نیست، وقتی این حرف را بهش بزنن، همینجا میمانه، معطل میمانه، از هم میپاشه. مؤمن باید اینجور باشه. این ایمان هست، ایمان عاریه، به درد نمیخوره. اللهم لا تجعلنا من المعارین. می فرماد که اگر چه ندیده این سنگ ها را کی روی هم ریخت، شک مکن که این خودش پیدا شده، کسی این را روی هم ریخته و ساخته. پس هر چیزی را، مبدأش را و منتهاش را دیدی و صفتی را ببینی نبود و تازه پیدا شد، می فهمی حادث است. و اگر درست فهمیدی، میفهمی خواه مبدأش را ببینی خواه نبینی، حادث است. همینقدر که صفتی را ببینید که لازم چیزی نیست و می آید روی چیزی می نشیند، این تازه پیدا شده و کسی این صفت را داده. این یعنی خداشناسی. لم اعبد ربن لم اره. می فرماد امیرالمومنین، من خدایی را که با چشمم نبینمش، نمی پرستمش. من خدا را با چشم می بینم، با چشم عقل این خدا را می بینیم. دیگه وقتی انسان به این معرفت برسه، اون وقت بشینه هی دوچار شک و شبهه بشه. چقدر یقین تحصیلش آسانه، به شرط حصول اسبابش، به شرط مقدماتش، یعنی همین کلیات حکمت. همینقدر که صفتی را ببینید که لازم چیزی نیست و می آید روی چیزی می نشیند، این تازه پیدا شده و کسی این صفت را داده، پس هیچ فرق نمی کند کوه با نبات. نباتی گیاهی که نیست و تازه پیدا می شود، مثل این که روزی نیست و تازه پیدا می شود. تمام قرص شمس را هم همینطور خیال کن. پس می شود نور را از شمس بگیرن چنان که می گیرن آخرش، اذا الشمس کورت، آخرش همین نور رو از شمس میگیرن. خلاصه اصل مطلب این شد که هر چه را یافتی که لازم شی نیست، آن از عالم غیر خود این آمده، به این ملحق شده، عارض این شده. حالا از جمله نتایج این کلی این است که آنها که مبدع و منتهاشان واضح است که ضرور به اصرار نیست، همه عوام هم می فهمن، آنها هم که مبدع و منتهاشان پیدا نیست، آنها هم همینطور است. یعنی چیزی که قبل از تولد من این را ساختن، من اولش این را ندیدم، ساختنش را، ساختندش را ندیدم روزی که می ساختندش. مطلب کلیه، چه من دیده باشم چه ندیده باشم، چه عمر من قد بده چه عمر من قد نده، بدیهی میشه، واضحه. آنها هم که مبدع و منتهاشان پیدا نیست، آنها هم همین طور است. پس زمین آسمان را اولش را ندیدی، آخرش را نمیبینی. کواکب را اولش را ندیدی، پس آن چیزی که لازم شیء است، مثل این که سمت‌های ثلاث، یعنی طول و عرض و عمق، این سمت و این سمت و این سمت مال این قبضه است، این سمت‌ها را نمی شود از این گرفت، ولو این را می شود بلندترش کرد، کوتاه‌ترش کرد، لکن هر کاری بر سر این قبضه جسم بیاری، سمت از این گرفته نمی شود. هر چیزی را هم بخواهید بدانید لازمه یه چیزی نیست یا هست، اینجور به دست بیارید، ذاتی تخلف نمی کند از هیچ چیز، هر چیزی در حد خودش از آن ذاتیتی که دارد تخلف نمی کند. خب اینجا مطلب حکمی می فرماد که گفتیم برای اهلش آسانه، اگرچه ممکنه ظاهرن مشکل باشه. پس آقا این را فهمیدیم که این جسم، این شیء، شیء جسمانی، این طول و عرض و عمقی که همه اجسام دارن، صفاتی که بر اینها عارض میشه، این صفات نسبت به این صفات نادارند، نادارند. حتی مالک حفظ این صفات هم نیستند، نادارند. اینها را کسی برشون دارا میکنه، باز اینها را هر وقت که بخواد در یک زمانی نادارشون میکنه، همشون نادارند. مطلب بالاترش میرسیم به خود این جسم، به این طول و عرض و عمق. این جسم یعنی این طول و عرض و عمق، خود مطلق این طول و عرض و عمق، نمیشه این را از جسم گرفت، نمیشه طول را از جسم کند، مطلق طول را نمیشه کند، چون دیگه جسم فانی میشه، جسمی نیست. نظر را یک خورده دقیق کنید، این طول و عرض و عمق، یک طول و عرض و عمق مبهم میبینیم در همه اجسام، میبینیم روی این طول و عرض و عمق مبهم یک سری صفاتی از عالم غیب، از خارج این جسم، یک سری صفاتی عارض میشن، یک سری جواهری مینشینن نسبت به این عرض، یک سری جواهری میان، یک سری جواهری میرن روی این طول و عرض و عمق. مثل بدن من، این بدن من از چه فراهم شده؟ از یک سری غذاهایی که من خوردم این بدن من تشکیل شده. این بدن من یک روز خاک میشه. روی این طول و عرض و عمق، همین الانش هم پیوسته در حال تبدیل و تبدله، ولی میخوایم مثال آسان تر بکنه، این بدن خاک میشه. روی این طول و عرض و عمق یک روز زید نشسته بود، الان چه نشسته؟ خاک نشسته. میرن کشاورزی روش میکنن، گندم سبز میشه. روی این یک روزی این طول و عرض و عمق خاک نشسته بود، الان گندم نشسته. پس هی پیوسته داره از عوالم غیب اینجا صفاتی عارض میشه، باز صفات جدید میاد، صفات قدیم از اینجا بلند میشن میرن نیست میشن. حالا آیا این بدنی که الان اینجا نشسته میفهمم این نیست نمیشه؟ منی که اینجا هستم میفهمم که من پیوسته در حال تبدیل و تبدلم، اگرچه این دست من 10 بار تا به حال عوض شده مثلا از 5 سال پیش، از 10 سال پیش، ولی این دستی که دارم 10 سال پیش همون دست الان من هست. یک دستی دارم داخل این دست عوض نمیشه، اون همراه من هست. اینها رو جدای از مطلب، ولی این جسم الان با این جسم سر کار داریم، طول و عرض و عمقی هست، صفاتی بر این داخل میشه ازش خارج میشه. حالا میخوایم برسیم به خود این طول و عرض و عمق، به خود این طول و عرض و عمق، یا ذل ملک القدیم. این طول و عرض و عمق اینجا دقت نظر داره. طول و عرض و عمق گفتیم که نوعش مطلقش نمیشه این را فانی کرد، از این جسم گرفت مطلقش را، ولی این طول و عرض و عمق پیوسته محتاج به این هست که یک صفتی روش بنشینه، احتیاج داره به صورت متممه. یعنی نمیشه طول و عرض عمقی باشه که نه متحرک باشه نه ساکن، نه گرم باشه نه سرد. اگر هیچ صورتی روی این طول و عرض عمق ننشینه، این طول و عرض عمق وجودی و ظهوری نخواهد داشت. این پیوسته محتاج به این هست. پس خدا در حکمت خودش، الان میخواییم بریم مطلب بالاتر، خدا در حکمت خودش این طول و عرض عمر را که ساخته و زمان را و مکان را، زمان را فرع این طول و عرض عمر قرار داده، خود این طول و عرض عمر محتاج هستند به این که مشیت پیوسته در این فعلیت انجام بده، وگرنه اینها نیستن، نمیتوانند باشند. اینها محتاجند به فعلیت مشیت، به این طول و عرض و عمقی که گفتیم مطلقش را ما به همش را فکر کنید، به این میگیم امکان، امکان جسمانی، که انه این دریای امکان در تصرف مشیت، مشیت هر جور که دلش بخواد مشیت الله بر این فعلیت وارد میکنه. داریم میبینیم خدا را دیگه چجور باید توصیف کنن؟ لم اعبد ربن لم اره، امیت اینون لا تراک و انت علیها رقیب. کور بشی اون چشمی که توی خدا را نبینه، توی اون خدا داری بیناش میکنی، بیناش کردی. کور بشی اون چشم که توی خدایی که این را خلقش کردی نبینه. چه میفرماد؟ میفرماد که ذاتی تخلف نمی کند از چیزی، از هیچ چیز، هر چیزی در حد خودش از آن ذاتیتی که دارد تخلف نمی کند. معجون کمونی آن است که زیره داشته باشد، زیره نداشته باشد معجون کمونی نیست. دوای مرکب از 5 جز که 1 جز ندارد، دوای مرکب از 5 جز 1 جز که ندارد، دیگر مرکب از 5 جز نیست. هر چیزی آن ذاتیت خودش همراه اوست و از آن تخلف نمی کند. پس ذاتی جسم این است که فضایی داشته باشد، جسم لطیف باشد یا کثیف، آب باشد یا هوا باشد، زمین باشد یا آسمان باشد، اینا همه فضا می خواهند. محال است، محال است عقل هم تعقل کند، ذهن تصور کند ذره جسمی جایی باشد و فضایی نداشته باشد. همچنین جسم هر جایی واقع است، در وقتی واقع است، یا پیشها بوده یا حالاست یا بعد، همچنین این سمتها را دارد. نمی شود جسم سمت نداشته باشد. پس ماده آهنی و ماده جسمانی یک سمتی که دارد، یک سمتی دارد که از او گرفته نخواهد شد، لکن همین را که می کوبی یک سمتش کمتر می شود، یک سمتش درازتر می شود، میل می شود، باز این را از خارج آوردن، این چکش و سندان و جمعی اینها را از خارج آوردن. خب آقا پس صاحب اینجا این دیگه تا اینجا می خوانیم، بقیهش انشاءالله جلسه بعد. پس فهمیدیم یک امکانی داریم، یک طول عرض عمقی داریم، این جسم ذاتیاتش هست، یک طول عرض عمقی داره، یک زمانی داره، مکانی داره، همون حدود ماهیتش بهش میگیم حدود سته، حدود ماهیت، زمان، مکان، رتبه، کم، کیف، جهت، اینا حدود ماهیتشه. یک سری صفاتی داره، ویژگی های داره این شی، این جسم که بهش جسم میگیم، امکان جسمانی. و این امکان جسمانی، این طول عرض عمقی که میبینیم، محتاج به این هست که پیوسته هی صفات را بر این توارد کنن، فعلیت ها را بر این توارد کنن. این در دست مشیت الله، فقیر به مشیت، این فقیر بیچاره به مشیت. و اگرچه خیلی وقتها را ما ندیدیم و نبودیم ببینیم، ما عمر ما خیلی محدوده در این دنیا، اگرچه خیلی چیزها را اولش را ندیدیم و آخرش را نمیبینیم، ولی عقل ما به همین وضوح داره میبینه، داره نوعش را میبینه و خوب میفهمه این را. پس میبینیم صانع حکیمی، صانع مدبری در این ملک که این اوضاع را برپا کرده، سر پا کرده و رحمت کرده بر ما، توجه کرده بر ما، مهربانی کرده در حق ما، رأفت کرده، ما را آفریده در این ملک خودش. قبل از این که ما را بیافرینه میبینیم، دیدیم که اول اوضاعی که احتیاج داشتیم برای ما آفرید، آسمان احتیاج داشتیم، زمین میخواستیم، آب میخواستیم، نان میخواستیم، پدر مادر میخواستیم، اوضاع میخواستیم، اسباب میخواستیم، همش را برای ما فراهم کرده آفریده. الان ما را در این اوضاع فراهم شده‌ای که آفریده، ما را خلقمون کرده، یک زمان محدودی اجل ما هست، عمر ما هست، این اوضاع را می‌بینیم، این صانع حکیم را می‌بینیم. بعد از یک زمانی هم اینجا نخواهیم بود، این صانع به ما خبررسان‌های متعدد فرستاده که بعد از اینجا جهان دیگری خواهید داشت، جای دیگری مبعوث خواهید شد، منشور خواهید شد، برانگیخته خواهید شد، یک عمر هم بیشتر ندارید. اینها را میبینیم. کسی که عاقل باشه فکر کار خودش را میکنه. انشاءالله باز بقیه درسهای عالیه را، این کلی حکمت را انشاءالله پس پیوسته مستمر سعی کنیم انشاءالله همراه خودمون نگه داریم، که هر جا دیدیم در یک چیزی که یک صفتی نبود و بعد این پیدا شد، میفهمیم این صفت ذاتی این شی نبوده. انشاءالله بقیه درسهای عالی ها جلسه آینده خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد.